باشن. جلسه 23 درس جهاد اکبر، استاد عابدینی، 19 تیر ماه.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد من باز معذرت میخوام، امروز هم هرچی جای پارک گشتم امروز جا نبود، حتی این زیر پل هم پر بود. آره دو روز زدم تا بالاخره آخر دادم کلید، دادم دست این بنده خدا نگهبان، اینجا گفتم من جا پیدا نکردم دیگه، ببخشید. خلاص بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در جلسه گذشته در محضرش بودیم بحث شوق و طلب بود که در سیر و سلوک الالله پس از وادی یقظه و توبه وارد وادی شوق و طلب و حرکت می شد انسان. در جلسه گذشته بحث از این که حقیقت طلب چیست، درد و سوز طلب چیست که باید انسان درد و سوز طلب رو داشته باشد، دوام طلب چقدر سخت است و شیطان حتی اگر راضی بشه بر این که در وجود انسان طلب ایجاد بشود، راضی نخواهد شد بر این که این طلب دوام داشته باشد و قطعا راه های خودش رو برای کسی که مردانه در وادی طلب و دوام طلب قدم گذاشته تمام وساوس و قدرت خودش رو به کار خواهد گرفت تا این دوام شکسته شود. حتی در بعضی از نقل ها وارد شده که شیطان کار اخیر رو، بهتر رو جلو راه انسان قرار میده تا از انسان از اون خیر با دوام دست برداره. خیر با دوام، خیر با دوام. خب آدم وقتی جلو راهش اخیر قرار بگیره، بهتر از اون قبلی قرار بگیره، میگه خب این بهتره، پس از اون دست بردارم تا به این بهتر دست بزنم. منتها شیطان محاسبه کرده که خیر با دوام برای شیطان سختره تا اخیر که بی دوام باشد. انسان رو از اون خیری که دوام داشت، عمل با دوام، منصرف بکند به عملی که بهترم هست، سلام علیکم، اما اون دوام رو ندارد. لذا اینم جزو وساوس شیطان، گاهی که آدم یک کار بهتری جلو راهش قرار میگیرد که از اون کار با دوام قبلی چی کار بکند؟ دست بردارد. که جایی یکی از اینها اگر باشد، این از اون وساوس الهی شیطانه، یعنی با عمل صالح انسان رو ساقط میکند، نه با عمل ناصالح. منتها عمل صالحی که توش دوامش چی شده؟ دوام نیست. تا اراده این محکم نشه تو اون کار، چقدر ظریفه. لذا در تعبیر روایت این است که قلیلون یدوم خیرون من کثیر لا یدوم، هم ناظر به همین است. کثیر یعنی کار بیشتر، عمل بیشتر، اما عمل بیشتری که دوام توش نیست. لذا باید انسان برای اینکه دوام طلب تو شکل بگیرد، بر قلیل یدون چی داشته باشد؟ تمرکز و استمرار داشته باشد. برای کار کم با دوام تو سیر و سلوک، کار کم با دوام مهمتر از زیاد بی دوام است. لذا خود این استمرار در طلب، این استمرار یکی از اون در حقیقت مسائل دقیق و عمیقی است که شیطان رو زمین میزنه، به نحوی که شیطان دستش از سر این کوتاه می شود. پس نگاه نکنیم که شدت کار رو، نگاه بکنیم دوام کار را. پس اگر کاری رو در طلب آغاز می کنیم، دوام جزء اون مسائل مهم کار است. خب تا بحثی رو رسیده بودیم که به بحث قرآن رسیدیم اگر اشتباه نکنم، درسته؟ طلب در قرآن کریم، درسته؟ بعد دیگه مرگ از خود و اینها دیگه، حالا اونا وقتش هم دیگه گذشت که بحث مهمی بود که هجرت از خود و بعد میرسد به خلاصه بحث مرگ از خود که اون تو مباحث قبلی بود که دنبالش ایشون البته بحث‌های دیگه ایرم آورده ها. یه نکته مونده بود که اون نکته هم جالبه که عرض بکنیم خدمتون. یه قصه ای رو نقل میکنه ایشون، قصه حضرت سلیمان رو و حکمیتش بین باد و پشه را. پشه میاد خدمت سلیمان، خیلی زیبا مثنوی اینو به شعر کرده، خیلی زیبا و جزو اون دقایق سلوکه که با قصه بیان شده، اونم قصه بین پشه و باد. پشه میاد پیش سلیمان میگه تو که حالا همینو به شعر اینجا هم قسمتایشو آورده، شما که حاکم عادل بر همه عالم هستی، من شکایتی دارم از شاکیم از باد. خب سلیمان نبی هم میفرماید که خدا به من امر کرده هر کی شاکی بود، اون کسی هم که ازش شکایت کرده، اگر میخوای حکمت عدل باشه حاضر کن، اونم بیاد دوتایی باشن، اون کسی که شکایت شده ازش با شاکی هر دو با در محکمه باشن. میگه خب اگر این حکم عدله، باد پشه میگه خب باشه. بیاد سلیمان هم باد رو صدا میزند و باد هم امر سلیمان رو اطاعت میکند. تعبیر این است که باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. وقتی که باد آمد پشه چی شد؟ بعد به سلیمان میگه، پس سلیمان گفت که ای پشه کجا باش تا بر هر دو من رانم قضا. این اومده که تازه من حکم بکنم اینجا. گفت ای شه، مرگ من از بود اوست، خود سپاه خود سیاه این روز من از دود اوست. روزگار من سیاهه از دست او. من اومدم اینجا شکایت بکنم که هر جا باد باشه من نیستم، شاکیم از دست باد که هر جا باد باشه پشه نیست. دیدید شبایی که موقعی نسیم داره باد داره دیگه، اون موقع پشه تو جایی که باد میاد، حالا یه جایی ساکنه پشه میره اونجا که ساکنه، خودش رو امن قرار میده. تو خونه ها بیشتر میشن وقتی باد میاد، چون تو خونه باد نمیاد بیشتر. خیلی او چو آمد من کجا یابم قرار، که برآرد از نهاد من دمار. خیلی بیان زیبایی. بعد این باد اون جذبه های الهی است و اون پشه اون جان ماست، اون خود ماست، که اگر اون جذبه ها آمد خودی ما میرود. نمیشه پشه باشد با وجود جذبه ها. اگر دیدیم پشه هست، خودی ما هست، معلومه که چی هستش؟ جذبه ها با ما رابطه برقرار نکرده، ما رفتیم یه گوشه ای خزیدیم که باد به ما نخورد، از معرض باد خودمون رو دور کردیم. خیلی تعبیر زیباست. باد نفحات است. تعبیر الا ان فی ایامکم نفحات، نفحه یک نسیمی است که انسان رو جذب میکند. میگه در طول دوران زندگی شما خدا نفحهایی دارد، جذبه هایی دارد که اینا نسیم جذب الهی هستن، که اینا میان این پشه وجود ما را که اون مقاوم در مقابل باد مقاومت ندارد، این پشه خودش رو میخزد در یه جایی که باد نباشد، جذبه نباشد، نفعه نباشد. الا ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها، خودتون تو معرض او قرار بدید. فتعرضوا لها یعنی خودتون تو معرض او قرار بدید. تو معرض او قرار بدید یعنی چی بشه؟ یعنی اون خودیتون، خواستهای خودتون، اون چیزی که مربوط به شما میشد و باد ببرد. این جذبه وقتی جذب میکنه اونا رو میبرد. آمدن این نمیاد او رو یواش یواش، نه اصلا آمدن او نبودن اینه هست. این تصویری که حالا ایشون مفصل آوردهش تو مثنوی هم این تازه خلاصه مثنوی آورده، من سه بیتش رو براتون خوندم، این چهار بیتش رو خوندم، این تمام جریان رو تو مثنوی حتما رجوع کنید که پشه آمد از حدیقه وزگیاه از سلیمان نبی شد داد خواه. بعد شروع میکنه قصه رو، بعد از اون که قصه رو نقل میکنه نتیجه میگیرد، میگه همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا. اونی که جوینده خداست هر جا خدا بیاد یعنی امر خدا، این شده لا یعنی هیچ. چقدر زیباست، همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، یعنی وقتی کسی رو با خدا رابطه پیدا کرد بقا اندر بقاست، اما لیک از اول بقا اندر فناست. چقدر عالیست، اول وجود خودیشو از خودش میگیره، خودیشو ازش گیره فناست، اما این بقاست که باقی شد بشی. ما اندکم ینفد، اونی که پیش شماست فانیست، و ما اندالله باق. ما اندکم او خودی ماست، او فانیه، او رو از ما میگیره. فانی شدن این اگر هسته میخواد درخت بشه با چی بشه؟ با چی بشه؟ باید از هسته بودنش بشکافه، باید پوسیده بشه، این جلد کنده بشه تا جوانه بزنه، درسته؟ خیلی زیباست که سنت الهی است که باید هستی قبلش رو از دست بده تا به مرتبه بعد برسه. ما میخوایم این باشه، دست بهش نخوره اونم بیا، میگه خب نمیشه، این نمیشه که هم من باشم با تمام خودیم هم خدا باشه، نمیشه دیگه. خیلی زیباست، ببینید چقدر بلیغ است در بیان و چقدر بیان فطری است. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضر. شیخ بهایی میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. چقدر زیبا میگه، من نمیگم، شیخ بهایی میگه، میگه من نمیگم مثنوی کتاب خداست، من نمیگویم که آن عالی، شیخ بهایی ها عالم بزرگوار یا آدم ساده نگفته ها، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. ببین چقدر بیان سحرآمیزه، زیباست، قصه رو میاره. اگر کسی دنبال زبان تمثیل است که بخواد معانی رو صورت بده، اون حقایق رو توی صورت در بیاره شکل بده، به خصوص هنرمندا، مثنوی بالاترین کتابی است که تونسته حقایق رو شکل بده. یعنی الان همینجا ببین، آمدن احکام الهی و اوامر الهی و رفتن من رو با قصه پشه و به اصطلاح باد چیکار کرده؟ صورت داده. بعد اومده ازش نتیجه گرفته که خدا که میاد همه چی لاست. خیلی زیباست، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. پناه بلندی و پستی توی، ندانم چه ای، هرچه هستی توی. هرچه هستی، نه به اصطلاح، یعنی هرچه هستیست، هرچه هستی. به قول آقای حسایت الله حسنزاده میگوی، هستی که میگید بکشید از این ور تا همه هستی رو شامل بشه. ندانم چه ای، هرچه هستی توی، نه این توی اون توی، با اون هستی مطلق که دیگه چیزی در حقیقت ظهوری از او خارج نیست. که خب با این نگاه حال کامت پیش وجهش هست و نیست، کل شیئن حال کن الا، تعبیر همون تفسیر حال کامت پیش وجهش، وجهش هم کل شیئن حال کن الا وجه او، آیه قرآن، حال کامت پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه است. هستی در نیستی رفتن خودش هستی و بقا باشد، نبود خودش بود و بقا باشد. چقدر اینکه هستی اندر نیستی خود طرفه ایست، حرف جدیدیه این که آدم بگه هستی در چیه؟ در نیستیه. منتها کدام نیستی؟ نیستی خود. هستی کدام هستیه؟ هستی الهی، هستی ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون اندالله. این فنای کل شاین حالق الا وجهو، وجه او با فنای این همراهه، هستی با نیستی. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسید، چون قلم اینجا رسید و سر شکست. دیگه قلم اینجا نمیتونه حرف بزنه، اینجا مقام شهود است و رؤیت است. خب این بالاخره شقشقتون هدرت ثم قررت، دیگه دور شدیم از خلاصه بحث. اما خب طلب تا اون رفتن خودی و این که باید از این خودی هجرت کرد و بعدم موت این خودی تا رسیدن به اون هستی الهی و اون ما اندالله باق، اون جنبه یل ربی اشیا، جنبه وجود ارتباطی اشیا با خدا، او باقی میماند. بعد میفرماید که ما ظلمات وجودمون خیلی وحشتناکه، ولی آنچنان غافلیم که اصلا این وحشت رو احساس نمی کنیم. اگر چشم انسان باز بشه و ظلمتهای خودش رو ببینه، که ببینه این حدی که بهش خورده تو معصیت، تو نقص، تو قفلت چی هست، مثل کسی میمونه که توی بیابان برهوتی که هیچ مسیر رو نتونه تشخیص بده کجا باید بره، از کدام راه باید بره، کجا زادی به دست بیاورد، کجا آرامشی پیدا بکند، نه دوستی باشد، نه کسی باشد، رهای رها در یک بیابان عظیم که هیچ جانب افقیش علامتی برای هدایت توش دیده نشه، میگه اگر کسی ظلمات خودش رو ببینه چقدر اون حالت وحشتناکه که ببینی هیچ کی نیست و این تنها مونده و راهی به هیچ جا نداره و لحظه به لحظه است که رو به هلاکت بره. که ظلمات نفس انسان تو وادی سرگردانی و تیه اینجوریه، تو وادی اون رها بودنش، قفلتهاش. لذا کسی که لحظه قفلت بشه براش، اگر اون حقیقت قفلت خودش رو ببینه اینجوری میگریزد، اینجوری وحشت میکنه از قفلت. ولی ما هم با قفلت خوشیم. خودم رو میگم، یعنی اگه یه موقعی حال ذکری داشته باشیم، موقعی قدر توجه چی تو مثلا حال ذکری، تو قفلت عادت کردیم، تو این وادی تیه و سرگردانی خوشیمون تو همون تیهه، چون نمیدونیم تیه چیه. مثل یه کودکی که بذارنش توی بیابا رهاش کنن برن، پدر و مادر ول کنن برن، این بلند میشه نمیفهمه که تیه چیه. حالا اگرم گریه میکنه، گریه میکنه که کسی رو پیدا بکنه، نمیفهمه اینجا دیگه هیچکی نیست، ممکنه ساعتهای دیگری این هم چی بشه، طعمه دد و گرگ بشه، نمیدونه اصلا. اینو توجه کودکی بچه این توجه نداره. اگرم وحشت کرده، وحشت شده حالا کسی چطور نیست دیگه. حالا مثال نزنیم به حیوان که رها بشه توی بیابان یه گوسفند، تا گرسنش نشده خیلی نگرانی ندارد، نگاه میکنه افق رو میبینه هیچ چی نیست، هیچ کی نیست. اما تا گرسنش نشده همونجا مشغوله، بالاخره یه بعبع کردنی هست تا بگذرد. وقتی گرسنش شد دید غذا نیست، تازه نگران میشه. وقت بعد که گرسنه تر شد، یه خورده این ور اون ور میزنه. وقتی در تمام شد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه رفت. ببین ما وضعمون اینجوریه چون اطلاع نداریم که کجا قرار گرفتیم، دنیا کجاست، قفلت چیه، لایه‌های موهش و وحشتناک خودمون رو نمیشناسیم. ما اندکم ینفد، تمام شدنیه، یعنی همین بیابان. اگر کسی اون جذبه ها که گاه گاه وارد میشه که علائم هدایت و رفتن رو قفلت کنه، نگاه نکنه، توجه نکنه بهش و از این بیابان حرکت نکند، اونا بیاد و بره دیگه هیچ علامتی در کار نیست. این تو این وحشت باید چی بشه؟ بماند تا بمیرد. این خیلی خلاصه ظلمات وحشتناک نفس و مراتب نفس و غفلت‌ها و گناه اینجوری است، اما ما نمی‌بینیم اینجوری. کی می‌بینه؟ اگر کسی چشمش باز باشه ما رو الان نگاه بکنه میفهمه چقدر ظلم. لذا اگر پیغمبر اکرم اینجوری دل میسوزون برای مردم، برای هدایتشون، مال این بود مثل یه چوپان مهربانی که میتونه اگه این گوسفند جا موند، این گوسفند دیگه راه پیدا کردن راه براش مقدور نیست. چجور پیغمبر میدود این ور اون ور، چجور پیغمبر این گونه دل میسوزاند برای مؤمنین، برای غیر مؤمنین که جا نمونند، کسی اینجا عقب نماند، که اگر جا موند و عقب موند دیگه تو این وادی وحشتناک و ظلمت. حالا من اون بیابان رو ترسیم کردم، شما اون بیابان وحشتناک تنهایی بی افق رو ببینید. شبم باشد، شبم باشد، هیچی دیگه چیه؟ اونم شبه ابری تیره که ستاره ای هم اونسش نباشد. شب تیره که ظلماتون بعضها فوق بعض، که اگر دستش رو، تعبیر قرآن، اگر دستش رو در بیاره جلوی چشمش بگیره، لم یکد یراها، حتی اینقدر ظلمت شدیده که دستش رو نمیتونه ببینه، جلوی چشمش دستشه تو این تاریکی نمیتونه دستش رو ببینه. یعنی اینقدر ظلمت شدیده که دست به این نزدیک جلو چشم انسان دیده نشه. حالا حساب کنید که روز دیده بود این افق بی نهایت بیکران تحیر رو، شبم شده این علاوه بر اون ظلمات عالم دنیا معصیت و قفلت هم حاصل شده که شبشه. شب کردن اون ظلمات قبلی، یعنی اون تیه و سرگردانی، باز معصیت شبم می شود. حالا چه کار بکند دیگه؟ این چقدر وحشت شدیدتر می شود برای انسان. خب اگر انسان اون ظلمات وحشتناک خودشو ببینه و تراکم این ظلماتو ببینه، اون موقع می فهمد که وادی طلب و شوق و حرکت در وقت جذبه چقدر براش لازمه. کسی که مبتلا شده باشه، این حالتو دیده باشه، یه علامت کوچکی ببیند، چطور توجه می کند؟ ماها علامت‌های بزرگم می‌بینیم، چون این رو ندیدیم توجه نمی‌کنیم. من یه جایی توی دانشگاهی خیلی سال پیشه، شاید مال مثلا سال 80 باشه، مثلا 80، بله قبل 80 باشه، 78 79 بود اینجوری تو ذهنم میاد، در تو یقظه صحبت می‌کردم، خیلی سال پیش بود، تو دانشگاه این الان میگن خوارزمی، تربیت معلم کرج حصارک، اونجا دانشگاه بزرگیه، اونجا من در تا یقظه صحبت میکردم، ماه مبارک رمضان بود، اینا زمستان بود، چیلر به اصطلاح این گرم کننده دانشگاه، چیلر میگن چی، گرم کنندش خراب شد، اونجا هم خیلی سرده، از تهران هم سردتر حصارک، تو کوه تقریبا یه خود دامن است. بعد دیگه دیدن نمیتونن بچه ها رو نگه دارن، بچه هم تظاهرات کردن، حالا تظاهراتشون هم خلاصه زیب جالب و بامزه بود و خودش یه قصه ای داره، حالا اون بماند. تظاهراتشون این بودش که مثلا تظاهرات های حالی من رفع خستگیتون میگم، تظاهرات های مثلا را میفتن میرن مثلا به سمت یک جایی که مرکز و محوره دیگه، حالا تظاهرات که اینجا را انداخت دادن، پسرها تظاهرات کردن را افتادن، من دور خوابگاه دخترها طواف میکردن، خلاصه شعار میدادن که مثلا با تعطیل بشه، بعدم دخترها هم جواب میدادن از تو خوابگاه به تظاهرات اینا. حالا دیگه بعد تعطیل شد، تعطیل که شد، حالا خودش قصه شیرد جالب شعاراشو چی بودن بمانه، بعد تعطیل که شد، خب حصارک با شهر خود فاصله داره دانشگاه، بچه ها اتوبوس معمولا می اومد عصرا سوار میکردن می بردن، خب اکثرا هم نمی رفتن بیرون و بیان تو دانشگاه، اما حالا تعطیل شده همه میخوان برن، اتوبوس هم تعدادش کمه، باور بکنید من نزدیک ظهر بود داشتم میمادم برم مسجد، حالا میدونستم بالاخره یه عده‌ای بالاخره حالا دیرتر میرن، چند روز هستن بعد میرن. این صحنه خیلی صحنه زیبایی بود، شاید یکی از زیباترین صحنه هایی بود که من تا به حال دیدم، هیچ موقع از ذهنم نمیره. دیدم این اتوبوس های آخری که دارن میرن، این بچه ها ساکا به کول، این 302 اتوبوس های 302 بنزای قدیمی رو دیدید که هنوزم گاه گاهی هستن، 303 پری نداره، یعنی واقعا سپرش دیدید که سپر نازکیه، چسبیده به ماشین، چیزی نیستش که مثل سپر ماشینای دیگه نیست که جای پا داشته باشه. این بچه‌ها نوک پاهاشون رو به این سپره گیر داده بودن، دستشون رو یکی دیگه گرفته بود. این ماشین که داشت میرفت، رفتن و کندن قشنگ معلوم بود. یعنی اگر کسی بخواد بره، دنبال این نیستش که یه صندلی پیدا کنه بشینه راه بیفته بره، که دنبال این بود که یه جاپا کوچولو اگر عزم بر رفتن و طلب رفتن، باور بر رفتن باشد، انسان خطر رفتن هم تحمل میکرد. یعنی هر لحظه ممکن بود که اینا بیفتن، واقعا هر لحظه ممکن، یعنی اینقدر خطرناک. من همینجور وحشت این که نکنه اینا بیفتن، اشکم در آمده بود در رفتن. یعنی دیدم اگر صحنه رفتن و طلب رو خدا میخواست ترسیم کند، میخواست صحنه رفتن ترسیم کند، از این زیباتر نمیشد که نشون داد یه گوشه پا، باور بکنید یه پاش آویزون بود، یه پاش نوکش رو اونجا بود، دستش رو که دیگه گرفت ساکم تازه رو کولش، یعنی دست آزادم نه، ساکم رو کولش. بعد نه یه نفر اینجوری در ماشین که یه محبت کوچیکیه، از همه اطرافش رو این سپر پشت ماشین و دست روی که اصلا نمیشه تصور. هر چی الان میخوام به شما بگم این تصویرش در رفتن و حرکت چجوری میشه، که باور به این که رفتن اینه. بله؟ حالا به قول آقا قطارا اونا دیگه عادت به این رفتن دارن، ولی این دیدن این که رفتم خلاصه تو مسجد، برای سواد ادعی بودن هنوز، باور کنید گفتم دیگه حرف نمیخواد. گفتم من 11 روز 12 روز دارم دعوت با یقظه و بیداری و حرکت حرف زدم، امروز شما نشون دادید حرکت یعنی این. گفتم ببینید اونا که رفتن دیدید، همه داشتن، چون وقتی بود که داشتم میدم مسجدم اون لحظه بود، این آخری اتوبوس داشت میره. گفتم رفتن یعنی این، اگر باور داریم که باید بریم، یقین داریم که باید بریم، دیگه نباید صبر کنیم تا یه جای پای محکمی، صندلی، شرایط مناسبی به مقداری که انسان یقین کند باید بره، باور کند اگر بماند تا فردا باید بماند، تا فردا دیگه ماشینی خبری نیست، مگر پیاده گز کنه چقدر مسیر رو بخواد برود یا هزینه کند که چقدر باید هزینه کند، اگر بدون هزینه بردار نرفتن امروزش، او وقت با تمام وجودش حرکت میکند. این حرکت کردنه. برای ما این صحنه پیش نیامده که جای پا پیدا کرده باشیم، یه نفحه جذبه الهی آمده باشد، اما ولش کردیم. این کسی که اینجور خودشو گیر داده، میدونه اینجا پا رو یه ذره شل کنه چی شده؟ با سر خورده زمین، پینو به تنش مالیده که رفته، میدونه خطرناکم هست، اما میدونه نرفتن ضررش از این بیشتره براش. این وادی هولناک منه که اگه آدم بدونه بماند، اینجور تیه و سرگردانی و از دست دادن فرصت هاست. لذا حرکت کردن های ما سر سیریه. حالا اگه ماشین بود دیدیم ماشینم راه نمیریم، چون ضرورت حرکت و رفتن برای اون محقق نشده. این واقعا صحنه تصویرش، حالا باید ببینید بالاخره این صحنه رو که تصویر، برای این که این بچه ای که سر کلاس صندلی هم براش میذاشتن، حوصله نداشت بیاد سر کلاس بنشه درست رو صندلی خوب، اما حالا میدونه رفتن یعنی این، اینجوری کنده و رفته. از این بهتر نمیشه دیگه چیکار کرد؟ تصویر رفتن رو کرد، ضرورت رفتن، حال رفتن، این تصویر دیگه. لذا بعضیا خیلی حالشون آماده انقلابه، یه کیفی دست کسی میبینن، یه بغچه و ساک میدیدن، منقلب میشدن به رفتن. من یه عکسی داشتم از یه کسی، یک نشونه کسی زدم، یه عکسی بغچه‌شو بسته بود، نشسته بود، آماده حرکت بود. آقا یه کسی اینو دید، آنچنان زار زار گریه میکرد، یعنی اصلا دلش هوایی بود به رفتن. اگه یه چیزی میدید که بوی رفتن توش داره میده، بیقرار میشد، بیقرار. این خودش اون نگاهی به عالم میشه که عالم انسان رو را میندازه. این هم خودش همین یه جذب است. این جذبه های ربوبی اینجوریست که چشامونو هم بذاریم بعد بیا تو ذهن ما، بعدم خلاص یه دفعه حالمون منقلب بشه. جذبه های الهی همین وقایع روزمره است که داریم میبینی، بهترین درس است. حتی گاهی کارهایی که بعضی خطا انجام میدن دا پیام داره برای ما، یه درس توش، درسای عظیم خیلی زیباست. حالا روی بالاخره خب اینم یه بحث مهمی است که هستی اندر نیستی خود طرفه است که اینا جمع میشه با هم دیگه. اگر پس هر مقداری که از خودمون چشم پوشی کردیم و گذشتیم، به همون مقدار بقا پیدا کردیم. به هر مقداری از خودمون نیست شدیم، به همون مقدار بقا پیدا کردیم. در یه امر از خودمون نیست شدیم، در یه امر بقا پیدا کردیم، به خدا تبارک و تعالی اطاعت امر او کردیم. پس گذشتن از خود از گذشتن خواستهای خود شروع میشه، اراده های خود شروع میشه، به بالاترش کشیده میشه. خب بعدیشون شروع میکنه طلب در قرآن کریم. طلب در قرآن کریم میگه بعضی رو فهم کنن طلب تو قرآن چرا نیامده، میگه کجای قرآنه که توش طلب نباشد. بعد بعضی از آیات رو اینجا میاره، میگه اصلا نه فقط قرآن همش بیان طلب است، بلکه اسوه های طلب رو هم توش دائما ذکر کرده. یعنی در قرآن همش ذکر طلب است و اسوه های طلب. بیش از، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، بیش از 2200 آیه قرآن مربوط به حرکت انبیاست و مقابله کفار و مشرکین و دیگران با اونهاست که اینها در مقابله اونها مجاهدت کردن و وایستان تو طلبشون. دعوت مردم به این که بیان به سمت هدایت طلب این است که خود شاملش رو، من شاملش رو که داشتیم، حرکت بدهد. میبینه مردم متوقفن، میبینه مردم ایستادن تو این وادی زلالت و ظلمت، میخواد حرکت بده. هم خود نبی حرکت کند، هم دیگران رو حرکت، من شامله اون بحث اول، من جامعشه، میخواد همش همین است. دل میسوزند، مناظره میکند، گفتگو میکند. میگه ابراهیم خلیل سلام الله علیه میرفت در حقیقت تو بین مردم حرف میزد، میزدنش. نوح نبی آنقدر میزدنش از هوش میرفت، آنقدر میزدنش از هوش میرفت، جسد بیجانش رو که فکر میکردن دیگه مرده است میبردن میداختن جلو در خونش. بعد ابراهیم بعد مدتی به هوش میامد بعد از زدنها، بعد شروع میکرد که خدایا قوم من رو ببخش. اینها نمیدانن، انهم لا یعلمون. میزدنش تا پای جان که فکر میکردن مرده، میبردن میداختن در خونش که اینو بگیرن دیگه دستش راحت باشن دفنش کنید. بعد این بعد روایت دارد، بعد مدتی به هوش می آمد. وقتی به هوش می آمد می گفت خدا اینها رو ببخش، اینها انهم لا یعلمون. بالاتر از این طلب، جدیتر از این طلب که اینجور حرکت می خواد بده، را بندازه اینها رو از توقفشون، از ظلمتشون در بیاره. بعدشون شروع میکنه آیاتی رو ذکر میکنه در اینجا که از جمله این آیه شریف است که بسم الله الرحمن الرحیم، همین آیه‌ای که برای بیدار شدن در شب‌ها که ساعت زنگی بهش میگن، که زنگ ساعت است، که آخر سوره کهف، قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. هر کسی که یرجو، یرجو لقاء ربه یعنی چی؟ امید دارد به دیدار خدا، لقاء رب را، یعنی طالب است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید دارد دیدار رب را، لقاء رب را، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خیلی زیباست این آیه، بیانش هم خیلی عالی، ولی وقت نیست، فرصت نیست، چون دیگه امروز ما خیلی وقت رو در حقیقت رفتیم توی حالات دیگری، از این وقت غافل شدیم. این آیه شریفه خیلی آیهشه، فمن کان یرجو لقاء ربه، خیلی بشارت است. خدا رحمت کند، هست آیت الله میرزا جوادآقا ملک تبریزی رو. ایشون تو کتاب لقاء الله، اولین فصل لقاء الله و بحث لقاء الله، مال این است که یه عده سطحی نگر ظاهری گرا میگن لقاء رب یعنی چی؟ رفتن به سوی خدا به چه معناست اصلا؟ بلکه بالاتر، محبت خدا بی معنی است. محبت خدا ما فقط باید عبد باشیم، عبدم باشیم، نه عبودیت. نه، میگن از ما چه ربطی ما با خدا داریم؟ ما خدا میگه این کار بکن، میگیم چش، فقط همینه. یه موقع از اینو به عنوان عبودیت محض میبینه انسان، یه بحثی، اما اینا نه، میگن راه بسته است. راه یعنی چی؟ مقصد و مقصود یعنی چی؟ چه ارتباطش بین بنده و خدا اصلا؟ چه ارتباطش؟ فقط او میگه مثل امر میکنه، تو هم بگو من انجام میدم. ایشون یه فصلی رو آورده که لقاء رب غایت و مقصود است، محبت خدا اصلا وارد شده و ممکن است. اصلا همه ما مجبول و مفتور بر محبت خدایی. همه هرچی که میبینیم دلمون یاد او را میکند، چون مرتبط بودیم. الستو بربکم بوده. لذا اینجا فمن کان یر، اون بابو حتما ببینید، یعنی اون بابی که این آیات رو آورده و بیان کرده، روایت آورده، بسیار باب عظیمی است در پیدا کردن مقصد و ارتباط، نحوه ارتباط بسیار مهم است. اون باب اوله کتاب لقاء الله حتما دوستان بخونن. قل انما فمن کان یرجو لقاء رب، اگر کسی امید دارد لقاء رب را دنبال این است، پس باید مجاهده کند. فلیعمل عملا صالحا. این فلیعمل یعنی مجاهده، نه اینکه بگه من دوست دارم اما بنشیند، را بیفتد. فلیعمل مجاهده کند، عملا صالحا، اونم به چه نحوی؟ فلیعمل عملا صالحا. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، هیچ مرتبه شرک و غیری در کار نباشد. یعنی تو این عملی که داره انجام میده مجاهدش تام و تمام برای خدا باشد. یرجو لقاء ربه، در کنار او که عرض او که چیز دیگه ای در کار نیست که شرک ببرزد برای این و اون. اول خدا، دوم این. این اول خدا دوم این یعنی شرک دیگه. یعنی شرک، میگه اینجور شرک نورزن. منطقی شرک خفیه، می آمرزن، شرک جلی نیست. اما اونها، کسی که یرجو لقاء ربه، خود به خود شرک است، همه وجودش ریخته می شود، هیچ جای وجودش دیگه مشرکا. هر مقدار این لقاء رب رو امیدش قوی تر باشد، شوقش بیشتر باشد، دیگه امید به چیز دیگری پیدا نمی کند، دیگه چیز دیگری براش مطرح نمی شود. این یه آیه. آیه دیگری می فرماید که در بازم سوره کف آیه 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. با کسانی که، ببین چقدر زیباست، میگه تو مسیری که میخوای حرکت کنی غایتت معلوم است، یوریدون وجهه، اما با کیا حرکت کن؟ با اهل مجاهده. وصبر نفسک، با اینا هم نشین شو. مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، با مجاهدین راه حق همراه بشو که صبح و شامشون دنبال خدا هستن. همنشینی تو این سفر، این سفر نمیشه بدون همنشین. آدم باید همراه داشته باشد، رفیق داشته باشد. میگه رفیق راه جزء لوازم راه است. با اینا وصبر نفسک، وصبر نفسک یعنی معلوم میشه که آدم وقتی میخواد با دیگری حرکت بکند، صبوری میخواد این حرکت کردن. خب نظیرش میشه جریان حرکت موسی با خضر سلام الله علیه ما، که صبر نتونست موسی بکنه، جدا شد دیگه، خضر جدا شد ازش. وصبر نفسک، منتها اون صبر توی مرتبه عالی تری از مقام رسول اولوالعزم بود. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، شب و روز اینها اهل مجاهده هستند، با اینا هم نشین باش. پس باید آدم دنبال این باشد، کسانی رو پیدا بکند که به هر مقداری اهل مجاهده هستند، همنشینی و رفت و آمدش رو با اونها قرار بدهد، تا نشست و برخواستش هم چی بشه؟ همین مجاهده بشود، حرکت بشود. ولا تعد عیناک عنهم، رو از اینا بر نگردانی. تورید و زینت الحیات دنیا، در مقابل یوریدون وجهه، تورید و زینت الحیات دنیاست، در مقابل رو کردن به دنیاست. میگه رو بر نگردونی از اینها، چش بر نگردونی، غافل از اینها نشی، از اینها جدا نشی که به دنیا مشغول بشی. میگه اگر این ولا تو تمن اخفلنا قلبه عن ذکرنا، همنشین با کسانی که قلب اونها از ذکر ما غافله نشی ها، این همنشینی و اطاعت اونها، لا تو تمن اخفلنا قلبه عن ذکر و تبع هوا و کان امره فرطا. اونها دارن به سمت هلاکت میرن، کان امره فرطا، امر اون غافل به کجاست؟ به هلاکته. اگر تو هم با او همراه شدی تو رو میبره به اون سمت. آیا باید با کسانی که اهل مجاهده نیستن آدم ارتباط نداشته باشه؟ میگه چرا، منتها حواست باشه وقتی با اونا ارتباط داری تو سعی کن به نحوی حال و هوای جلسه رو تغییر بدی که یریدونه وجهو بشه، نه تو تابع بشی و هر جا اونا دارن میرن تو رو ببرن. پیغمبر اکرم میامد میبرد بقیه رو، اهل زینت دنیا و حیات دنیا رو همراه میکرد. پس مأموریت ما این است که اون وجود جامع پیدا کنیم و دیگران رو همراه کنیم و ببریم. اینم یه آیه شریفه که مجاهده به تمام معنا رو دیگه توش و حتی همنشینی با مجاهدان در راه خدا رو به عنوان طریق ذکر میکند، یه راه خودش که تنهایی نرو، بلکه تو این مسیر حتما چی باش؟ همراه شو با اینها، ارتباط برقرار کن، اونم وصبر نفسک، خودت رو خیلی در حقیقت صبوری کن، راحت نیست اینجوریه که فکر کنی میری دیگه راه، نه وصبر، تو این باید صبر بکنی، تو این باید در حقیقت چیکار بکنی؟ خیلی چیزها رو در حقیقت ببینی، تحمل بکنی تا بتونی همراه بشی با اینها. اینم یه آیه شریف هست. حالا دیگه آیات دیگه رو دارد تو سوره لیل آیه 17 تا 21، اونجا میفرماید که وسیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولا سوف یرزا. اینایی که اینجا حرکت کردن اینجوری ولا سوف یرزا، سود باشد که خدا اینها رو راضیشون میکند. یرزا کی؟ یرزا خدا اونها رو راضی میکند. ولسوف یرزا خیلی عالیه، یعنی اون مطلوبی که دارند وقتی حرکت کردن با طلب چجوری راضی میشود؟ کی راضی میشود؟ این کسی که دنبال یه گم شده ایه، داره دنبالش میره، طلب دارد او را، کی راضی میشود؟ آرام میشود وقتی برسه. ای ولا سوف یرزا یعنی تو حرکت کن، مقدماتشو به کار بگیر، مجاهده در طلب داشته باش، خدا میرسانه تو را. لسوف یرزا، خدا میرسانه تو را به او، هرچند اینجا به قدم تو نیست رسیدن، اما خدا میرساند تو را. ولی سوف یرزا، او را راضی میکند خدا و به رضایت میرسه. چجوری راضی میشود؟ گم شده شو بهش بدن، مطلوبش رو بهش بدن، برسد به اون مطلوب. میگه ولی سوف، این خیلی وعده زیباییست. میگه تو را بیفت، رضایت کرد، راضی کردن تو و رساندن تو با ما، رساندن تو با ما، این دیگه از این وعده. اگه یه آدم پول داری به ما بگه که تو لباستو بپوشد در خونه بیا بیرون، هر چی میخوای من بهت میدم، هر چی میخوای من بهت میدم، باورمون میشه اگه بدونیم پول داره را میفتیم؟ نمیفتیم. خدا میفرماید که را بیفتید، من راضیتون میکنم. از خدا این خیلی ما بیوفاییم، خودم رو میگم خیلی بیوفاییم، خیلی بیوفاییم. چون گفتم ما، نمیگم بیحیا، اما من خیلی بیحیا هم. یه همچین خدایی با یه همچین وعده ای، صادقه، مصدقه، صدقه، صدیقه، هر چی که میخواید اسمشو بذارید، قدرتمند، غنی، جواد، علل اطلاق به ما فرمود لسوف یرزا، بازم ما حال نداریم دیگه. از یه اتوبوسی که اونجور راه افتاده فکر کنه یه روز دیرتر میفته، ما کمتریم که اعتماد کنیم به جای پا پیدا کنیم. میگه نه بیا، راه هم بازه. اینم یه آیه شریف هست که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده سایه حق بر سر بنده بود، یعنی چی؟ یعنی او دائما ملاطفتش هست، دعوتش هست، اجابتش هست، سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت زان در برون آید سری. جا انداختم. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانند این اگر تو نگروی، این علم همه عالم میدانند این را اگر تو هم باور نمی کنی. جمله دانند این اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. بدروی همون چیه؟ یرزاست. هرچی کاری چیه؟ اون طلب است. طلب یه تخمیست که کاشته می شود، یه بذریست که پاشیده می شود، محصولش اون رو وصال است. اگر این باور شد که طلب این کاشتن دانه است، کار ما کاشتن این دانه است، دادن محصول این کار اوست، رساندن اون به نتیجه کار اوست. هرچی اینجا به کاری بدروی، هرچی می کاریش روزی بدروی. دیگه بعد تو آیات بعدی که آیات بعدیست، ایشون باز مطالب می فرمایند که دیگه حالا پس قرآن سر تا سرش هر جا دست می زنین بیان طلبه، یا اسوه های طلب رو داره معرفی می کند. پس تعمق در قرآن و اعتماد بر قرآن و ورود بر قرآن، دیدن قصه های اسوه های طلب قرآنی و حالات طلبی که ذکر شده، راه طلب راهش قرآن است. بله.
در مورد نظر آلیسان
گفتید
که یعقوب که وجود داره طلب حرکت کردن. بله. اینا خود خود آلیسی از اول بحث شد که این نوایی اومد که نفتران که دو همان با همه نیست که یعنی نهاره نفتران.
بله. بله.
ما تا اینجا رسیدیم توقف در طول توقف که ما هم بوده یعقوب ایجاب شده
مفهومن. مفهومن. اگه بود تا اینجا که خیلی خوب بود. کاش که خدا از زبان شما بشنوه، تو دل ما ایجاد کنه و محققش کنه، بگه تا اینجا اومدید. بله.
حالا مثلا بعد گفتید که ممکنه اینا ایجاد بشه ولی طلب باز نباشه. مثلا موانعی که باعث میشه این طلب نباشه باز همون گناهان هم یا نه باز چیزه دیگه؟
ببینید، عرض کردم که اول هر بابی جذبه الهیست و خدا جذبه رو دارد، منتها موانع باعث می شود که انسان نبیند. از طرف خدا انفعال نیست، حجاب از این طرفه، غفلت از این طرفه. اگر تا به حال نمی دیدیم، مال این بوده که چشمون بسته بوده، میگه چشمتو واکن می بینی. عرض کردم اشتغالات، کسرت ها توی یه جهتی عدم توجه به واجبات، عدم ترک محرمات، تو یه جهتی عدم ترک مباهات، مرتبه بالاتر اینا که گذشت، اشتغال به مباهات، سرگرمه آدم، حرام هم نیست. اما کسی که دائم داره چشمش، یه بحثی رو یه جایی یه دفعه تلویزیون نشون میداد، این برنامه رو بی بی سی ساخته بود، من یادم نمیره، بی بی سی ساخته بود، پنج هفته شبای جمعه تلویزیون ما نشون میداد، هر هفته راجع یه حسی بود، یه شبش راجع دیدن بود، چشم بود. بعد اونجا میگفتش که نشون میداد، خیلی هم زیبا ترسیم کرده بود، که یه صحنه ثابتی رو که شما میخواید ببینید، یه عکس رو که الان یه تصویر است، اونجا میگفت 12,000 شاهراه عصبی، شاهراه عصبی، من یادم نمیره جمله شد، 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته، پیام های این تصویر ثابت رو به ذهن شما، مغز شما مخابره میکنه و بعد پاسخ مغز رو به چشم برمیگرداند تا این تصویر ثابت دیده بشه. اگر چشم رو میچرخانیم از این ور به اون ور، ببینید چند تا تصویر ثابته در کنار این با هم شده این تصویر متحرک، بعد ببینید چه اشتغال نفسی ایجاد میشود. نفس داره اینها رو تدبیر میکند. غذا میخوریم بلغت الحلقوم، تا برسه به حلقوم، بعد بیچاره نفس، بیچاره نفس باید تدبیر کند معده و هاضمه و جاذبه و نمیدونم تمام اینها رو دافعه رو تا این هضم بشود. میدونه چقدر این بیچاره مشغوله، وقت بعد میخوایم سرش رو بگیم که چرا این حال ندارد، چرا چشمش باز نیست، میگه تو به من فرصت دادی، تو برای من وقتی گذاشتی، چشمت که هرچی بود دید، گوشت که هرچی بود شنید، این دهانت که هرچی بود گفت و خورد، خب من چی کار بکنم برای اینکه بدونم یه لحظه به توجه بگذ. لذا جوع و آتش که گذشت، گذشتن از مباهات که گذشت، همه مال این است که این نفس فراغتی پیدا کند تا چشمشو باز کنه به اخبار و وقایع و نفحات و جذبه هایی که هست. مال این است که فرصت برای نفس نذاشتیم، و الا اونا هستن، من چشمم بسته است، من مشغولم. بله سوال خوبی بود احسن. بله بله این که علم حجاب اکبر است، یعنی این که آدم همین رو بفهمه، حرکتی هم نکند، این حجاب اکبره. چرا؟ چون دیگه حالا همه رو فهمیده، یه مقصی بچه هست نمیفهمه، حجاب نیست براش چون نمیفهمه، یه مقصی بزرگی خودشو میزنه به نفهمی، ازش نمیپذیرم، بذار این حجاب اکبره. به ما گفتن که علم حجاب هست، اما اگر کسی میخواد به نتیجه برسد، به تعبیر امام رحمت الله علیه تو 40 حدیثه میفهم، آدم باید وارد حجاب بشود، حجاب رو پاره کند، از این حجاب که خارج شد به این مقام متمکن شده، تعبیر دقیقی ها. تا حجاب رو انسان وارد نشود و ازش عبور نکند، این مقام براش تمکن ایجاد نمیشه. نمیشه بگی چون حجاب است وارد نشیم، حجاب است، دانستن تنها چی از حجاب است، هرچند ممکن حجاب نوریه باشد، درسته، اما اگر انسان وارد حجاب نشد از او امکان خروج ندارد. خرق حجاب، خرق حجاب، پاره کردن حجاب مال کسی است که ورود پیدا کرده به حجاب. اگر کسی وارد حجاب نشود، لذا دارد که انبیای بزرگوار یا نبی ختمی مثلا 70,000 حجاب ظلمانی و حجاب نوری رو اینها پاره کردن، خرق کردن، عبور کردن، 70,000 حجاب نوری را. حجاب نوری ما اصلا تصور نداریم حجاب نوری یعنی چی. حجاب ظلمانی یعنی غفلت، معصیت، حد، نقص، اینا حجاب ظلمانیه. حجاب نوری چیه؟ حجاب نوری چیه؟ تصویر نداری، بیان شده، اما اصلا گفتنش از واقعا آدم خجالت میکشه. ما حجاب ظلمانیمون رو از معصیت هامون میخواییم در بیاریم الان. لذا باید وارد حجاب شد، یعنی باید انسان تکلیف بهش تعلق بگیرد، مکلف بشود، از این تکلیف درست در حقیقت انجام بده، از این حجاب با درست انجام داده از این حجاب خارج میشود، درسته؟ این انسان باید امکان معصیت داشته باشد، امکان معصیت، این امکان معصیت که آمد یه حجاب است، از این درست خارج بشود، عصمت پیدا کند، این میشه خروج از این مرتبه به مرتبه. همه اینها ورود به حجاب برای ما تکوینن خدا قرار داده. لذا اینکه خدا انسان رو آورد اسفل سافلین، یعنی واردش کرد کجا؟ تو حجاب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی بالاترین حجاب ها، اووردش تو مرتبه بالاترین حجاب ها تا از اینجا حرکت کند، همه حجاب را خرق کند، همه رو در حقیقت پشت سر بگذارد. لذا همه اینها حجاب ها برای انسان خرقش لازم است. خب بعد بله
خب جذبه های الهی دنبال آدم هستن، یه ناخودآگاه آدم نگاهش به دیگران تغییر میکنه که مثلا مثلا آدم قافل باشه حالا ایمان خواب هستن.
آره سعدی شعر زیبایی داره. آره سعدی شب بچه‌شو برد بالای پشت بام، یعنی سعدی میگه منو پدرم برده بود بالا پشت بام، بعد خلاصه شب بر نماز شب و اینها اونجا، بعد یه نگاه کردم به خانه ها، دیدم به همه خاموش، ما اینجا بالای پشت بام و همه خاموش. گفتم مثل این که موت بر اینها آرز شده، مردند همه. حالا یه شب رفته بود بالا پشته، فکر میکرد که عجب این همه مردم مردند و ما زنده. گفتم اگر باباش میشه تو هم اگر خوابیده بودی بهتر از این بود. که حالا شعرش رو بخونید شما. اگر تو هم بخفتی بهتر از این بود که در پوستین خلق افتی. خدا غیوره، حواستون باشه که اگر به بندگانش به دیده تحقیر نگاه کردیم، این از حقارت ماست. خدا با ما در میفته، بارزنی بالمواربه و بالمبارزه، خدا رو به مرزت با خلق. اینجوری که نیستش که، یعنی اینا دیگه خیلی آدم باید خودش خیلی باید کوچیک بشه، خیلی باید کوچیک باشه که وقتی یه کاری کرد ببینه که خلاص بقیه ندارن، چجوری هن اینا بیچار. بله یه موقع هستش که آنچنان مشتاق میشود، میگه خدایا اون آیه چی هستش که اون کسی که یا لیت قومی یعلمون که وقتی بشارت بهشت رو بشتدن و اون چی اون آیه قیلت خل الجنه، وقتی وارد بهشتش کردن گفتن چی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، چه نعمت عظیمی است نعمت ارتباط با تو، کاش که همه قوم من که کافر بودند و نمیدانستند این رو، کاش که اونا میدیدند و میفهمیدند. دعایی برای دیگران خوبه، نه تحقیر دیگران. بذار اینجا باید نگاه انسان به عنوان چی باشد؟ دعایی برای دیگران باشد که خدایا تو بچشان به دیگران، همه بچشن این لذت را، نه اینکه عجب اینا هم خوابند، عجب اینا ندارن، اینا چه میفهمن، ما کجا و اینا کجا، ما چجوری با اینا خدا سر کنیم. خدایا اینم عذاب بود که ما رو در بین اینا قرار دادی، آدم خواب، ما اینجا بیدار، تو بین خواب چه کنیم؟ میگو حضرت سلیمان سلام الله علیه وقتی که هدهد تخلف که رفته بود نبود، گفتو لعوذبنه عذابن چی؟ شدیدا او لأسجننه، ها تعبیر نه او لأقتلنه. بعد دارد که عذابی که گفتو لعوذبنه عذابن شدیدا تو روایت دارد، گفته بود که سلیمان گفته بود این هدهد رو میندازم با یه مرغ غیر همجنس توی قفس، میندازمش با یه مرغ غیر همجنس، یعنی با یه مرغ از یه زبون هم دیگر رو نفهمه. این هدهد که اینقدر خودش اهله، خب هدهد خیلی عالم بوده، آبشناس بوده، میتونست تو عمق زمین کار جلودار لشکر سلیمان بوده، هر جا آب تو زمینم بوده میگه این میتونست تشخیص بده، کاروان اونجا فرود میآمد، میتونستن در حقیقت آب رام داشتن، ازا اصلا آبشناس بود تو عمق زمین. حتی بران حالا امروز پیدا کنم اینن شاید به همچین مسئله هنونم تو هدهد باشه، لذا استفاده کنن ازش برای این کار. بعد دارد که این گفتود عذابه که برای این قرار میدم. بعد خدا سلامتی با آقای حسنزاده، یکی گفتود آقای حسنزاده این که آخه سلیمان اینجور قسم خورده که لعوذبنه و عذابنش او لعقتلنه و میکشمش نبوده، این مثلا چه جزاییست؟ گفتود کمشم بوده، از سلیمان تخلف کرده، کمش هم بوده، کم هم گفته شده برای حالا اونم خلاص خود اون کم هم گفته لعقتلن نهو بله لعذبهن نهو لعذبهن نهو بله لعذبهن نهو عذابن شهیده او لعذبهن نهو زبهش میکنه، حالا دیگه زبهش میکنه، همش هم بوده از سلیمان تخطی کرده. اگه بخوان به ما اینجوری بگن از خدا تخطی کردیم، چی کار اون باید بکنن ما رو؟ به قول بفرموش از کممونم هست، اگه له و لوردمون بکنن کممونم هست. یه سودهده رفته اونم بعد خبر آورده، اینجوری تهدیدش میکنه سلیمان نبی. اونم نبی الهی، یعنی تهدید مطابق واقع، عالم واقع، هیچ در حقیقت گزافی توش نیست. اون وقت ما با خدا داریم چی کار میکنی؟ در مملکت خدا، در خلاص ملک خدا، در تحت همه چی باید تخلف بکنی. خب بعد ایشون فقط طلب در ادعیه دیگه، میگه طلب در ادعیه جای گفتن باقی نمیذاره. دعا یعنی طلب، اصلا این همه دعا و حقیقت دعا، دعا یعنی طلب، اصلا حقیقت دعا یعنی حقیقت دعا یعنی رابطه بین دایی و مدعو. دایی طلب دارد، طلب کننده است از مدعو که او از او میخواهد. حقیقت دعا یعنی طلب، متن طلبه دیگه. از او وقت بعد وارد ادعیه بشید چی میخوان؟ از میگه اون جزئی ترین تا نهایی ترین. بعد بعضی از ادعیه رو اینجا وارد میاره، بعضی از ادعیه رو که آوردن ببینید که او وقت اینا دیگه الان فرصت نیست. وقت بعضی خواستن بگن که اگه تو ادعیه این همه طلب آمده، اینها مربوط به این است که اونها میتونستن طلب بکنن، به ما چه ربطی داره؟ دائما آدم دنبال توجیهه، این است که موندن خودمون رو توجیه کنیم، حرکت نکردنمون رو، عدم اون سوز و گدازمون رو توجیه بکنیم. میگه بابا اوناست، مخصوص اوناست، خدا با اونا میده، یه حال خاصی بر اوناست، به ما چه ربطی داره؟ اینجوری میگه. پس ما آرام باشیم، پس ما دعا به ما میگه داره نشون میده اینا اسوه های طلبن. این سوز و گداز رو میگه شما باید بیاین. اینا که اینقدر مقام قرب داشتن اینجوری دارن میسوزند، اینجوری دارن رابطه برقرار. ما خلاصه باید یاد بگیریم اقلا تصنعیش رو ایجاد کنیم. با تصنعی کم کم چی میشه؟ کم کم واقعی بشه. بعد اینجا چیگه مفصل بحث میاره ایشون که این طلب مربوط به همه است و این شبهاتی که اومده، این شبهات همون بحث دوست داشتن، میگه معنی نداره ما محب خدا باشیم. اینجا دوباره این شبهاتو میاره و جوابش همونجوری که عرض کردم، جواب همون جوابی است که در مرحوم امیر جواد آقا ملکی هم داده. این بحثایی رو اینجا میاره که انسان رو به یأس بکشونن، یه کاری بکنن که انسان حالت یأس پیدا کند. بعضی از ادعیه رو میاره در دعای صباح، انت غایت مطلوبی، خدایا تو غایت طلب منی، انت غایت مطلوبی، اگه مطلوبات دیگه هست همه میخواد منو برسونه به تو، انت غایت، فانک سیدی و مولای و معتمدی و رجایی و انت غایت مطلوبی و منای فی منقلبی و مسوای، خدای تو آرزوی منی، نهایت آرزوی منی، در اون رجوعم به سوی تو، منقلبی و مسوایت، در اون رجوعم به سوی تو، تو غایت آرزوی من تو هستی. این دیگه طلب از این بالاتر به صراحت در دعای کمیل، یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارهی و اشتد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، مجاهده دائم، دوام فی الاتصال به خدمتک. اینجا همین قو علی خدمتک، که خدای تمام قوام رو در خدمت به تو قوی کن، یعنی مجاهده تام با تمام قوا. وشتد علی العظیمت جوانهی، این عزم من رو در درون من شدید کن تا این چی بشه؟ با تمام توان مجاهده بکنم. وشتد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشه، بینگه هر چیز رو تمامش رو در مجاهده میخواد، به من ببخش. جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقی، تا اونجا خلاصه چی باشم؟ اسرح الیک، شتابان من به سوی تو بیام، فی میادین السابقین، تو اونایی که اهل سبقتن، من تو اونجاها جلودار باشم. و اسرح الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین، شوق و طلب دیگه، و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو و منک دنو و المخلصین، نزدیک بشم به تو، قرب پیدا کنم، اونم دنو و مخلصین که دیگه هیچ مرتبه شرک از در وجود اونها راه ندارد. دیگه حالا مناجات های خمس عشر امام سجاد علیه السلام رو بگذاریم که اصلا دیگه بیداد بکنه که بعضیش رو اینجا آورده، ولی خب دیگه فرصت نیست. همچنین میگه لسان دعا لسان تملق است در مقام طلعه، لسان تملق است، لسان خوف و گاهی حراس است، گاهی لسان تملق و ناز است، لسان دلال است. همین رو تو طلب هر کجا هر حالتی یه لسانی رو میطلبد در مقام دلال، گاهی خوف و حراس است، گاهی ناز و کرشمه است در مقام خلاصه مناجات با حق و طلب از حق. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نیاز یعنی همون طلب. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. بعد دارد بازم از مناجات همین به سلام مناجات از خمس عشر رو میاره، بعضیش رو بعضی فرازهاشو. بعد میفرماید که حقیقت، اینم نکته جالبه، حقیقت حیات انسان و زندگی انسان طلبه. به مقدار طلب زنده است. انسانی که طلب ندارد مرده است. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، خیلی زیباست، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. یعنی مرده است، میبینی داره راه میره، اما چی هستش؟ این مرده است، طلبی تو وجودش نیست، طلبی در وجودش. میگه عیسی علیه السلام، بیا حضرت موسی، حالا تو ذهن من شد توی مدش رد شد، گفت خدای دیدی کسی محسن داره با شدت توی مزرعه کار میکنن، خلاصه گفت خدای میشه این آرزوهاشو از دلش بگیری؟ آرزوهایی که داره، طلبهاش، طلبهاده گفت خدا، طلبهاتو اگر دیدی، پیرمرد نشست تکیه داد به بیلش، نشست یک حالت افسردگی، ویل دیگه، بی انگیزه که دیگه بر کی کار کنم، بر چی کار کنم، بر چی بیل بزنم، بر چی خلاص این همه عرق بریزم توی بیابون. همه مجاهدت و کارامون این است که اون طلبه هست. تا اون آرزو و طلب نباشد، یعنی حقیقتش رو ترسیم کرد براش، دید که تا طلب نباشه آرزو نباشه. تمام هیچ بیچ سنگ. ما یه فامیلی داشتیم رفت دکتر، بهش گفتن دیگه تقریبا کار تو تمامه دیگه، غزل خداحافظی رو داری میخونی، خداحافظ. این من دو خدای خانومم با این خیلی اهل کار و جهاد و کارسی بود، اومد نشست تو خونه، دیگه نه قضا میپخ، نه خونه رو چی میکرد، نه من که دارم میرم دیگه، اینا رو برچی بکنم دیگه، تمام شده دیگه. مدتی اینجوری بود، رفتن یه دکتری دیگه، گفتن نه اینجوری نیست، این خلاص خبری نیست، دوباره زنده ای تو، هرون دو شروع کرد دوباره به شدت بیشتر قرون، چون اینا مونده بود کارا به شدت بیشتر، هم که همه کارا رو امید حیات دوباره پیدا کرد. خب این همون آرزوهاست که اصلا اگه نباشه انسان میمیره، تمام انسان. لذا حیات انسان مقدار حیاتش به مقدار طلبشه. ببینیم چقدر شوق زندگی داریم، چقدر شوق جهاد و مجاهده داریم، همین مقدار زنده ای. اینجوری نیست که همه یه جور زنده باشن. لذا اگر پیغمبر اکرمه حیات محض است، مال این است که این آرزوی مطلق است نسبت منا در حقیقت قلوب المشتاقین است خدا براش، قایت و آمال در حقیقت عارفین است خدا براش، اینقدر شوق دارد. لذا میبینید حیات محض است. ابراهیم خلیل است، کوشش محض است، 170 سال مجاهد است، 170 سال شوق لقاء رب است، اونجور میکوشد. ما هم خلاصه اگر ما عمرمون رو بخوان کسی بصیر باشد، عمر ما رو بخواد نگاه بکنه، گاهی می‌بینیم ما یه قبرستانی رفته بودن، دیدن که یه قبرستان همه یک روزه، یک ماهه، یک ساله، حتی اکثر دو ساله. بعد گفتم اینجا که وارد شد و غریبه بود اونجا، دید و اینجور نوشتن، گفتم آخه اینجا چجوریه، همه بچه دنیا رفته، این قبرستان کوده. گفته بود نه، اینجا عمر واقعی افراد رو می نویسن، نه عمر بدنی افراد را. این یه روز اثر داشته تو دنیا، تمام وجودش این یه ماه اثر داشته. تمثیل خوبیه. اگر بخوان عمر اینجوری ما رو بنویسن، باید گاهی بنویسن مثلا این یک ماه منفی، یک سال منفی، ضرر هم زده، یعنی به نظام عالم وجود چیکار کرده این؟ ضرر زده، نه نفعی نداشته. این مثلا 100 سال خلاصه همون پیغمبر فرمود یه دفعه نشستان گفت سنگی، صدای سنگ افتاد به قعرش ها، گفت منافقی بود که 70 سال در نفاق جلو میرفت مرد، یعنی این بعد دیدن فلانی مرد، 70 سال کفر، شرک، نفاق، فرو رفتن تو چاه هست. صدای تقش که در میاد رو پیغمبر میشنود که عمق چاه فرو رفته. حالا دیگه بعد تمثیله که این حالا اصلا چاه تو جهنم بود، عمر واقعیش یعنی همون دیگه، چون جهنم که نه بعدن دیگه، این جهنم یعنی همون عمر واقعی، حقیقت انسان داشته فرو میرفته، به ظاهر تو بین بقیه بوده اما حقیقتا داشته تو جهنم فرو میرفته، مثل کسی که همینجا تو بهشت داره صعود میکنه، همینجا داره تو بهشت صعود میکنه. خب اینم دیگه بعد اسوه های طلب رو ایشون پیغمبر و ابراهیم خلیل و بعد میاد حضرت یعقوب و اسحاق و اینها رو مطرح میکنه دیگه، اینا رو حیف که دیگه باید ازش عبور بکنیم. بعد مجاهده در مقام طلب رو همینجوری من دیگه ورق میزنم از خلاصه عبور کردیم و دیگه انشالله خودتون اینها رو بخونین. بعد بحث مجاهده رو ایشون با بحث های آیات مختلفی میاره که هر کدومش زیباست و ذکر است برای انسان، همینا رو میاره دیگه. بعد اون آیات ان الله کان علیکم رقیبا یا علم یعلم بان الله یرا تو مرتبه مراقبه و جهاد و مجاهدت در مسئله میاره، ان شاء الله مناجات های دیگر رو میاره، همه اینها تا ان شاء الله بحث مراتب مراقبه رو ان شاء الله جلسه بعد اگر عمری بود در محضرش هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.